cuando salí de la balada que me dio la vida, salir si no fui yo. Una linda guachiranda, allá voy yo.
زندان، زندان، خاطرات خانه زندگان، قسمت هفتم، فانتزی بخشی از واقعیت است.
Ay chinita que sí, ay que dame tu amor, ay que vente conmigo chinita,
¿a dónde vivo yo?
Ay chinita que sí, ay que dame tu amor, ay que vente conmigo chinita,
¿a dónde vivo?
در قسمت پیش با اشاره به پیشینه زندان تاریخی قصر که البته اکنون به باغ موزه تبدیل شده شرح دادم که وقتی از کمیته مشترک به قصر منتقل شدم مرا از زندانیان دیگر که با هم آمده بودیم جدا کردند و به زندان عادی، بندی که پیشتر امثال رمضان یخی و نوچه هایش اونجا بودند فرستادند. رمضان یخی که نام واقعیش حسین اسماعیل پور بود خیلی پیشتر در همون بند بود. می گفتند شکم طیب را سفره کرده و طیب رضایی هم به دماغ او چاقو زده بود. خلاصه من به زندان عادی افتادم و اونجا با گیر و پیچهای روبرو شدم تا بالاخره قرار شد به بند چهار موقت که اون زمان حکم قرنطینه را داشت بروم. شب سمور و لب تنور گذشت. با یک مأمور به سرسرای قرنطینه رسیدم و اونجا استوار جوانی بعد از طی تشریفات گفت شما به این بند می روید، انشاءالله آزاد می شوید و سر زندگیتون بر می گردید و ما هم خوشحال می شویم. تا وارد بند شدم بچه ها زندانیان دورم کردند و روبوسی شروع شد. هیچ کدام برایم آشنا نبودند، اما انگار سالهاست هم دیگر را می شناختیم. برایم چای آوردند و اولین بار در لیوان تمیز چای نوشیدم، گرچه کاسه کمیته مشترک و اون لیوان چرک سیاه زندان رمضان یخی هم زندان عادی خودش عالمی داشت. شنیدم بقیه زندانیان حمام رفتن و 10 دقیقه دیگر از بیرون میرسن. هوا آفتابی بود و آمدیم توی حیاط. کلی هندوانه اون گوشه بود و یکی داشت قسمتی از پوستشون را میتراشید. پوست هندوانه عایق است و وقتی میتراشن از همونجا گرمای داخلش میزند بیرون و خنک میشود. ناگهان سید محمد تقی طباطبایی، همون روحانی خوب زابلی را که در کمیته مشترک همسلولم شده بود دیدم. حوله سفیدی روی سرش انداخته بود و همراه کسانی که حمام بودند به طرف حیات می آمد. دویدم او را بغل کردم و هر دو خیلی خوشحال شدیم و چاق سلامتی کردیم. او بعد از انقلاب نماینده مردم سیستان شد و همونطور که پیشتر گفتم در انفجار 7 تیر سال 1360 تکه پاره گشت. کمی بعد یکی از پشت گوشم را گرفت و پیچاند. برگشتم دیدم طیب سیادتی است، همون دانشجوی کردی که در کمیته مشترک شوک الکتریکی شده بود. پاهایش را گرفتم و از زمین بلند کردم و هر دو خندیدیم. گفتم طیب، شب سمور و لب تنور گذشت، بگذرد این روزهای تلخ تر از زهر. سکوت پرمعنایی کرد که یعنی کجا گذشته. از دیگر همسلولی هایم یوسف کشیزاده، علی رضای جلوخانی آبکناری و سلیمان تیکانتپه کسی خبر نداشت. ممنوع خودش ممنوع است. یکی از زندانیان مقررات بند را برای من شرح داد و گفت ما اینجا کمون و زندگی جمعی داریم. بعضی ها هر هفته ملاقاتی دارند، ولی تعدادی شهرستانی هستند که از بندر عباس، فریمان، بوشهر، آستارا و جاهای دیگه شاید سالی دو یا سه بار بیشتر ملاقات ندارند. در کمون لباس‌های نو را که از بیرون می‌رسد، غیر از لباس‌های زیر که بهداشتی نیست عمومی باشد، بقیه لباس‌ها را یک جا نگه می‌داریم و به هر کس نیاز دارد می‌دهیم. میوه‌ها را هم همینطور. پول را نمی‌تونیم یک جا جمع کنیم، چون پلیس حساس میشه اگه ببینه یه مقدار خیلی زیادی پول دست یکیست. به طور مساوی در لباس‌های متعدد در هر اتاق پخش می‌کنیم و مسئول خرید از اونجا میره برمی‌داره و برای کل بند هر چی لازمه می‌گیره. او با اشاره به ساعات سکوت که باید رعایت بشه تا همه برای مطالعه تمرکز داشته باشن، یک شلنگ متصل به لوله آب را که در حیاط به درختی آویزان بود نشان داد و گفت بعد از ورزش اگه کسی خواست میتونه اونجا دوش کوچکی بگیره. البته آب گرم نداریم، ولی خب هوا هم که حالا سرد نیست. هفته یک بار همه را میبرن حمام بیرون. او ادامه داد که به نوبت همه کمونیار میشوند، یعنی در بند کارگری میدهند. شما هم نوبتتون میرسه. قدیمترا بین زندانیان سیاسی مذهبی اسم کارگر بند فزه بود و روز کارگری به شوخی و جدی گفته می شد امروز نوبت کار با فزه است، اشاره به زمان حضرت علی. ما به جای کارگر فعلا می گیم مقسم یا شهردار، چون مسئولین زندان روی کلمه کارگر حساس هستند. میگن ممنوعه، نگید ممنوعه. یک زندانی که بعدم فهمیدم به بچه ها زبان فرانسه درس میداد بلند گفت آقا جان چی ممنوعه؟ ممنوع خودش ممنوعه. ایل دانتردی دانتردی. بگو اگه نگی حسینی رو صدا میزنی. در این فاصله یکی از بچه ها منو صدا زد و برد داخل اتاق شماره 3. اونجا گفت محمد جون، من میدونم که خسته هستی، اما اگه به ما کمک کنی خیلی خوبه. پرسیدم چیکار کنم؟ کیسته خیلی بزرگی پر از حبه قند جلوام گذاشت و گفت قندای این کیسته را دونه دونه بشمار، چون باید بدونیم که چند تاست تا وقت تقسیم بین بچه ها اجتماع نشه. گفتم چشم و شروع به شمردن کردم. شمردم تا 4000 حبه قند شمردم، دستم از کار افتاد. یه مرتبه دیدم تعدادی از بچه ها منو نگاه میکنن و قش قش میخندن. یکی گفت بابا جان سر کارت گذاشتن. عمر کیسه رو جمع کرد و کلی خندیدیم. گفت همیشه با تازه واردا این کارو میکنیم. این شوخی ها هم درس آموز بود، هم فضای بند را شاداب میکرد. شنیدم یکی از بچه ها رضا توکل را به این دلیل بازداشت کرده بودند که کتاب فونتامارا نوشته سیلونه را به چند نفر داده بود. بازجو به او گفته بود چرا نرفتی بوستان سعدی را بخونی و تبلیغ کنی؟ فونتامارا را تبلیغ میکنی معلوم میشه کلت بوی قرمه سبزی میده. رضا از فکر بازجوییش بیرون نمی آمد. بازجوش منوچهری بود و می گفت شبا خواب اونو می بینم که داره برام بوستان سعدی می خونه. بچه ها سر به سرش گذاشته بودن و یک روز به او گفته بودن رضا بازجویی داری، برو اتاق شماره 3، دو نفر اومدن با شما کار دارن. پرسیده بود منوچهریه؟ گفتن نمیدونیم، سر یکیشون تاسه. دو تا از بچه ها که یکیشون سرش تاس بود عینک میزنن و به او میگن رضا خان هویت شما محرز است، بشین و توضیح بده، شفاهی بگو فونتامارا چیست. رضا گفته بود قبلا هم که نوشتم فونتامارا یه رمانی است که سال 1930 منتشر شده و درباره دهقانان یک روستا در جنوب ایتالیا است. داستان جمع کوچکیه که به میان روستایا میرن و به آنان میگن نشریه دهقانی منتشر کنید و مطمئن باشید فاشیسم در ایتالیا ماندگار نیست. اینا رو که گفتم پشت جلد کتاب هم یه جورایی نوشته. تا اینا میگه از او با توپ و تشر میپرسن تو چرا به طیب اون جمع خرابکار ایتالیایی که بین روستایا رفتن داشتی؟ یالا بگو، اگه نگی حسینی را صدا میزنیم و با دستگاه آپولو طرفی، یالا زود بگو. اون رضا با ترس و لرز جواب میده من که اصلا اون زمان به دنیا نیامده بودم، اون که فونتامارا مال 1930 است. اون دو زندانی مثلا بازجو میزنن زیر خنده و رضا هم نفس راحتی میکشن. ماشین پای خیابان فیشرآباد. به اتاقی افتادم که غلام حسین کرباسچی نیز اونجا بود. می گفتن سال 52 هم دستگیر شده و 6 ماه زندانی کشیده است. یک بار از زیر 8 صدایش زدن چون در نامه به پدرش آیت الله محمد صادق کرباسچی آیاتی از قرآن نوشته و وی را به استقامت و بردباری دعوت نموده بود. بعد از انقلاب نماینده آیت الله خمینی در ژاندارمری شد و مدتی نیز به استانداری اصفهان منصوب گردید و بعد شهردار تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی شد. طلبه جوانی به نام علی عرفا و محمد داوود آبادی مهرائین هم در همون اتاق بودن. داوود آبادی جودوکار بود و در مورد پروندهش جز این که به بعضی از بچه های سازمان و غیر سازمان فنون رزمی یاد داده چیزی بروز نمیداد. اوائل سال 52 دستگیر شده بود. می گفت اگرچه شناسنامم صادره از قم است اما محلاتی هستم. در 13 سالگی پدرم درگذشت و مجبور شدم ترک تحصیل کنم چون نونبیار خانواده بودم. داوود آبادی درس زیادی نخوانده بود و گویا در دبستان در کوچه حاجی ها هم کلاس دکتر مصطفی چمران بوده، اما برخلاف او تحصیل را رها می کند و به بلوز فروشی و لولا فروشی روی می آورد. سال 50 هم زندان بوده و 1.5 سال حبس کشیده بود. می گفتند از طریق علی اکبر نبوی نوری به مجاهدین پیوسته و برای اونها در خانه واقع در خیابان قصرالدشت کلاس های رزمی برگزار کرده و شاگردان زیادی از مجاهدین و غیر مجاهدین داشته است، از جمله علی رضا زمردیان، محمد مفیدی، وحید افراخته، محسن خاموشی، باقر عباسی، سعید صفار، عزت شاهی، علی رضا سپاسی و جواد منصوری. داوود آبادی تعریف میکرد در کمیته مشترک با بیژن هیرمند پور که در رابطه با فدایان خلق دستگیر شده بود هم سلول بودم. میگفت او چشمش درست نمیدید و با این حال خیلی زیاد شکنجهش کردن، اونقدر زیاد که من به گریه افتادم. داوود آبادی به محمد جودو شهره بود و چون با موتور به اطراف شهر جنس می برده و می فروخته و موتور سوار خوبی هم بوده به او محمد موتوری نیز میگفتند. در زندان قزلقلعه به زندانیان کاراته یاد میداده و در همون قرنطینه هم با بعضی از بچه ها از جمله محمد سمیعی و عباس همایون نژاد فنون رزمی کار میکرد. عباس همایون نژاد اردیبهشت 61 در درگیری جانباخت. او مجاهد بود. در اتاق ملاقات یک بار من و محمد داوود آبادی کنار هم افتادیم. همسرش با دو پسر بچه به دیدنش آمده بود. یکی 11-12 ساله می نمود و دیگری 6-7 ساله. اسم یکیشون ناصر بود. داوود آبادی شیفته محمد حنیف نژاد بود و از او به نیکی تمام یاد می کرد. بعدها که وحید افراخته دستگیر شد و بعد از مقاومت‌های اولیه چون او را در آغاز خیلی خیلی زدند، وقتی بعد از مقاومت‌های اولیه در هم شکست و به خدمت سواک در آمد، سواک از توتوی ماجرای گروگانگیری شهرام پهلوی نیا نیز باخبر شد. شهرام پهلوی نیا پسر اشرف پهلوی و علی قوام. سواک فهمید که در اون عملیات که پیش از ظهر اول مهر سال 50 در فیشرآباد تقاطع خیابان طالقانی و سپهبد قرنه فعلی روی داده، محمد داوود آبادی نقش داشته و حنیف نژاد عمدن اون عملیات را به گردن گرفته بوده که رد گم کند. مشخص شد که طرح گروگانگیری از رسول مشکین فام بوده و تصمیم اون در جلسه ای با شرکت محمد حنیف نژاد، محمد سیدی کاشانی، علی اکبر نبوی نوری و چند نفر دیگر قطعی و نهایی شده است. و حتی ساواک این را فهمید که حنیف نژاد خود چندان موافق این عملیات نبود، اما نظر جمع را پذیرفت. قرار می شود اسخر بدیزادگان که استاد دانشگاه بوده ماشینی را کرایه کند و در اختیار تیم عمل کننده بگذارد. محمد سیدی کاشانی بابا فرمانده صحنه و مسلح به مسلسل باشد. علی اکبر نبوی نوری هم سلاح کمری داشته باشد و یکی دو نفر هم هوای صحنه را داشته باشند تا محمد داوود آبادی شهرام را به محض پیاده شدن از اتومبیلش در فیشرآباد بگیرد و به داخل ماشینی که به فرودگاه برده میشد بکشاند و بعد با هواپیمای ویژه‌ای به الجزایر ببرند و از او به عنوان وجه المصالحه استفاده کنند تا رژیم شاه شماری از زندانیان سیاسی را آزاد کند. هنگام عمل شهرام مقاومت می کند و یکی دو بار خودش را از ماشین بیرون می کشد. فردی که در برخی منابع سیگار فروش و نگهبان ساختمان معرفی شده و در واقع ماشین پای محل بوده است، مداخله نموده و علی اکبر نبوی نوری با خیال اینکه اون فرد محافظ شهرام است یا ساواکی است به او شلیک میکند. داوود آبادی هم از پشت کمربند شهرام را میگیرد که نتواند فرار کند، اما کمربند پاره میشود و شهرام پهلوی نیا با صورت به زمین میخورد و قاطی جمعیتی میشود که اونجا جمع شده اند. عده‌ای با سنگ و آجر به افراد تیم هجوم میبرند و مجاهدین صحنه را ترک میکنند و اون عملیات خونسا میشود. در بولتن ویژه سواک شماره 8225 مربوط به ششم دی 1350 گزارشی که برای شخص شاه فرستاده شده از کشته شدن اون ماشین پا که گویا نامش خیرالله قربانی بوده صحبت شده است. هیچ کس نمی داند فردا چه خواهد کرد، ما تدری نفسون مازا تکسب و قدام. از تیم عمل کننده علی اکبر نبوی نوری در اسفند سال 55 در درگیری با سواک کشته شد. راننده ی تیم حسین قاضی هم بعد از انقلاب تیرباران گشت. محمد سیدی کاشانی بابا با مجاهدین است، اما محمد داوود آبادی مهرائین سرنوشت دیگری پیدا کرد. پس از برادر کشی در سازمان مجاهدین در سال 54 و ضربات هولناکی که به اعتماد مردم خورد، ضرباتی که از ناحیه تقی شهرام و همراهانش به جنبش انقلابی وارد آمد، داوود آبادی در صف امثال اسدالله لاجوردی مبصر بود و از این رو به اون رو شد. البته او پیش از اسفند 1356 که از زندان آزاد شد از مجاهدین کنده بود و در تقابل با آنان قرار داشت و از موضع خودش هم دفاع میکرد. در کمیته مشترک بازجویی به نام اسماعیلی ضربه سختی به پشت او زده بود و کمرش عیبدار شده بود. پس از اون که آزاد می شود برای معالجه به انگلیس می رود و برای اینکه بتواند از کشور خارج شود، فامیل خودش را از داوود آبادی به مهرائین تغییر می دهد. مهرائین در ستاد استقبال از آیت الله خمینی مسئول یکی از بلیزرها بود. بعدها در پادگان امام علی و ولیعصر کلاس گذاشت و به نیروهای سپاه که عازم سرکوب کردها بودند کاراته و فنون رزمی آموخت. او در رشته جودو کمربند سبز و در رشته کاراته کمربند قهوه‌ای داشت. مدتی هم محافظ محمد علی رجایی بود تا اینکه به اوین رفت و به قول لاجوردی به ستون دادستانی انقلاب تبدیل شد و در شعبه هفت اوین حرف اول را می زد. همه کاره بود. در دستگیری مجاهدین و ضربه زدن به گروه های سیاسی نقش محوری داشت. بعد هم مدیر کل امور عمومی و خدمات مجلس شد. مدیر کل تربیت بدنی و تفریحات سالم بنیاد جانبازان و فرمانده پشتیبانی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بوده است. دو فرزند خردسالش که به ملاقات می آمدند بعد از انقلاب در اوین وردست او بودند. یکیشون مدتی محافظ لاجوردی بود. هر دو پسرش در جبهه های جنگ کشته شدند. قدر و اندازه پدیده ها در هندسه هستی. چندی بعد دکتر کریم رستگار را از کمیته مشترک به بند چهار موقت آوردند. او را زیاد زده بودند. اگرچه شاد و بانشات بود و دانش خودش را با دیگران در میان می‌گذاشت، اما انگار غمی گران بر جانش نشسته بود. گاه گوشه می‌نشست و در اندوه می‌رفت. قدر و اندازه پدیده ها در هندسه هستی و هدفداری پدیده ها ورد زبانش بود و آیه دوم سوره فرقان را مثال می زد و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. هر چیزی را آفرید و دقیقا برای اون اندازه قرار داد. زمانی که مجددن به کمیته مشترک فراخوانده شد از شدت تأثر گریستم. اون روز تمام افراد بند بدون استثنا دم در جمع شده و با وی روبوسی و خداحافظی کردند. بعدها فهمیدم غم او در رابطه با حوادث تکاندهندهی بود که در سازمان مجاهدین میگذشت و او میدانست و به احدی نمیگفت. البته او بعدها با مسعود رجوی در میان گذاشت. دکتر رستگار با اینکه با محمد داوود آبادی خیلی عیاق بود، اما در بند چهار موقت به وی نیز در این مورد چیزی نگفته بود، چون بعد از رفتنش داوود آبادی بیش از پیش از مجاهدین تعریف میکرد و یک بار به من گفت اگه بخوای به فتح الله هوشمند خامنه‌ای بگم درباره سازمان برات توضیح بده، و این کار را کرد. هوشمند خامنه‌ای سال 49 با رسول مشکین فام و تراب حقشناس مرتضا از طرف سازمان به دبی رفته و رابطه با فلسطینی ها در پروندهش بود. او یکی دو جلسه برای من از سازمان گفت. اون روزها داوود آبادی با مهرائین امروز تفاوت داشت. می گفت مجاهدین واقعا جوانان پاک و صادقی هستند و من هیچ باکی ندارم که زندگیم در این رابطه به خطر افتاده است. از صمیم قلب این را می گفت و رنگ و ریایی در کارش نبود. دکتر رستگار اوائل انقلاب با مصطفی ملایری یکی دو کتاب از جمله اسلام، دین، ارکان طبیعت و هفت آسمان را منتشر نمود. بعدن راه خودش را کشید و رفت، از مجاهدین جدا شد و همکنون استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز است. بند چهار موقت آقا بالا سر نداشت. تقریبا کاری به کار ما در اون بند نداشتن. انگار بند چهار موقت زیر نظر پلیس سیاسی اداره نمی شد و آقا بالا سر نداشت. این را وقتی به بندهای دیگر رفتیم بیشتر متوجه شدیم. بچه ها به راحتی در حیات تشکیل جلسه می دادن تا شهردار هر اتاق و مسئول کل بند انتخاب شود. هر روز از صبح تا غروب در گروه های چند نفری دور هم جمع شده و ساعت ها مشغول بحث و گفتگوهای سیاسی می شدن. تعدادی نیز با هم کتاب می خواندن. من با علی عرفا مقاله سیمای محمد دکتر شریعتی، با حمید رضا حسینی اسلام در ایران پتروشوفسکی، با عطاالله نوریان زمینه جامعه شناسی و با آیت الله قفاری علل گرایش به ما دیگری را خواندم. کمی هم با شیخ رضی الله سعادتی مثنوی معنوی را خواندم. در اون بند با کتاب لمعه و شرح لمعه هم کمکی آشنا شدم و در این مورد از روحانیونی چون آقای امینی کرمانشاهی و سید محمد تقی حسینی طباطبایی کمک گرفتم. لمعه یعنی نور و دو کتاب فوق از مشهورترین کتب فقهی شیعه است که شهید اول و شهید ثانی نگاشتن. بخشی از تفسیر پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی و منشأ حیات اوپارین را هم خواندم و از آقای طاووسیان که گرایش مارکسیستی داشت خواهش کردم در مورد انقلاب اکتبر برایم توضیح بدهند. تمام تلاشم این بود که بیاموزم و تا می توانم از وقتم استفاده کنم. روزی یک ساعت ورزش می کردم و دو ساعت هم قدم می زدم. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب. دوستی داشتم به نام عزیز از بچه های کنفدراسیون. تکیه کلامش همیشه این بود: Well, if it must be so. خب اگه اینطور باید باشه باشه. این جمله را آهنگساز نروژی ادوارد گریک پیش از مرگ گفته بود و او زیاد تکرار میکرد: Well, if it must be so. شب که می شد در حیات قدم می زدیم و او اشعاری از احمد شاملو را می خواند و من حفظ می کردم. شبانه شاملو را خیلی دوست داشتم. یادم یواش یواش می گفت و من تکرار می کردم: یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو می بره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه. همینطور که میخواندم روی دیوار بلند بند باغ انگور و آلوچه میدیدم. یادم شبی ماه در حالت بدر بود و گاه میرفت زیر ابرا. ما با اشاره به ماه در آسمان صدامونو کمی بلندتر میکردیم و با هم میخوندیم آخرش یه شب ماه میاد بیرون، رد میشه خندون، یه شب ماه میاد، یه شب ماه میاد. و دوباره او میگفت well, if it must be so. خب اگه باید اینطور باشه باش. بعدها با احمد رضا شادبختی، ذبیح الله ملکی، حسین قانفر و محمود میر مالک و با خیلی های دیگر که چون بوی گل رفتند و نمیدانم به کجا رفتند، یه شب ماه میاد را میخواندیم. احمد شادبختی اگرچه قوز داشت و کمرش خمیده بود، اما راست قامت تر و شنگول تر از آن انسان با صفا کسی را ندیدم. او مرداد سال 60 و ذبیح آبان سال 60 تیرباران شد. حسین قانفر 12 آبان سال 60 و محمود میرمالک 9 خرداد سال 61 تیرباران شد. گروه رازلیق پس از 15 خرداد سال 1342، گروهی که به تدریج سمت و سوی مارکسیستی گرفت، توسط سیامک ستوده و چند تن دیگر تشکیل شد. به خاطر جزوه ای از سیامک رهبر گروه به نام مسئله تاکتیک که به دست سواک افتاده بود و بحثی در مورد تاکتیک بر اساس تجزیه و تحلیل جنبش دهقانی رازلیق در اردبیل بود، سواک در مکاتبات داخلیش نام اون گروه را رازلیق گذاشته بود. گروه رازلیق ابتدا ماویست بود و بعد با گرایش های شدید کارگری تبدیل گشت. سواک می دونست چنین گروهی وجود داره، ولی سالها نمی تونست اعضای اون را پیدا و دستگیر کنه. حتی وقتی از سیامک ستوده، چنگیز احمدی، حمید حمید بیگی، ابراهیم دینخواه، احمد و بقیه دستگیر و در زیر شکنجه و بازجویی بودن، ساواک دقیقا نمیدونست که اونها به گروه رازلیق که در به در به دنبالش میگشت تعلق دارن، یعنی اینا همونان. با دستگیری شاخه چنگیز احمدی و احمد، کم کم ساواک دریافت گروهی که در بیرون در پی یافتنش بود در زندانهای خودش به سر میبره. سازماندهی گروه رازلیق مخفی و چریکی بود، ولی گروه افرادش را به رفتن به کارخانه ها و کار در میان کارگران تشویق و حتی در مواردی موظف میکرد. رازلیق شاید تنها گروه سیاسی کار بود که تشکیلات مخفی به شکل چریکی داشت. مخالف مبارزه مسلحانه بود، ولی دفاع مسلح را برای اون که افرادش زنده به دست سواک نیفتند قبول داشت، بی اون که اعضایش را مجبور به حمل اسلحه یا سیانور بکند، ولی هر فرد به میل خودش می توانست این کار را بکند. اولین ضربه سواک به این گروه اوائل سال 52 وارد شد و تا سال 54 با ضربات پی در پی بیشتر افرادش و نه تمامی آنها دستگیر شدند. به دلیل سازماندهی مخفی و چریکی، هر ضربه منجر به تلفاتی بیش از 3-4 نفر نمی‌شد و رابطه با بقیه تشکیلات به دلیل مخفی بودن افراد قطع می‌شد و از همین رو بخشی از اون به طور سواک نیفتاد. گروه رهایی زحمتکشان که در جریان انقلاب بعد از آزادی سیامک ستوده توسط وی و یکی از محافل دستگیر نشده و باقی مانده از گروه رازلیق تأسیس شد، در واقع ادامه همان گروه رازلیق بود. حالا که صحبت از رازلیق شد، یادآوری کنم که بر پیشانی کوه بلندی از سلسله کوههای شمال سراب، کتیبه‌ای به خط میخی اورارتوی حک شده که به کتیبه رازلیق مشهور است. این کتیبه یادگار ارگشتی دوم شاه اورارتوی است. رازلیق در گویش محلی رازلیخ یکی از روستاهای شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی ایران است. بگذاریم. چنگیز احمدی، یکی از بهترین دوستانم که او را فراموش نمی کنم چنگیز احمدی بود، زاده تبریز. او در دانشگاه تهران حقوق خوانده و همکلاس ابوذر ورداسبی بود. از ابوذر هم خیلی تعریف میکرد و از کتاب علل کندی و ناپیوستگی تکامل اجتماعی ایران که ابوذر نوشته بود. چنگیز وحشتناک شکنجه شده بود و شلشلی راه میرفت. به انقلاب مشروطه و شیخ سلیم و کربلای علی موسیو خیلی علاقه داشت. در گروه رازلیق فعالیت میکرد. هم پرونده هایش جز یک نفر، جز تنها کارگری که با گروه بود و ضعف نشان داد، همه بدون استثناء به خاطر آسیب زیادی که در کمیته مشترک دیدند کارشون به بیمارستان کشیده شد. از چنگیز خواهش کردم مارکسیست را به زبان ساده از بی بسم الله تا هی حوز از اول تا آخر به من یاد بدهد. هرچند می دانستم که آموزش مارکسیز فقط کتابی نیست. هر شب یک ساعت پای سخنانش می نشستم و او هم خوشحال می شد که من در عین اعتقاد به باورهای خودم دوست دارم با آموزه های دیگر هم آشنا بشوم. چنگیز زندگی خودش را وقف مردم کرده بود و با آنان جوش می خورد. خانوادهش قره‌داغی بودند و او در رفت و آمدی دائمی با قره‌داغ بزرگ شده بود. شیفته ی موسیقی فولکلوریک آذربایجان موسیقی عاشق‌ها بود و گاه مثل آنان آواز سر می‌داد و از کروغلو و چنلیبل می‌گفت. سال 50 هم دستگیر شده و یک سال زندانی کشیده بود. اوایل فروردین در خیابان مولوی تهران دستگیر شده مجدداً و سیانورش را در دهان خرد کرده بود. اما ماموران ساواک وی را به بیمارستان میرسانند. وقت دستگیری شعار مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا داده بود. سال 55 از مشی چریکی فاصله گرفت. متاسفانه گردبادی که از سال پر ابتلای 60 آسمان میهن ما را تیره و تار کرد او را هم با خود برد. تابستان 62 در اهواز تیرباران شد. اگه دختر بودی تو رو برای پسرم می گرفتم. در بند ما مرد با شعور اما بی سوادی هم بود به اسم مالک که او را از جزیره مینو به تهران آورده بود. کشاورز و دامدار بود. بردباری کافی نداشت و گاه می نشست یک گوشه و آرام آرام می گریست. به یکی از بچه ها که دست از نمازهای مستحبی نمی کشید و اهل مطالعه و ورزش هم نبود گفتم که عرب گرفتن با این مرد مهربان با مالک خودش نماز است. از آن به بعد پای صحبت مالک می نشستم و اون نامه هایش را می آورد تا بخوانم یا برایش بنویسم. یک بار گفت اگه دختر بودی تو را برای پسرم می گرفتم، عروسم می شدی. حالا که پسری چاره نیست، بیا جزیره مینو و داماد ما بشو. کلی خندیدم. خیلی ناراحت شد و گفت چرا میخندی عزیز؟ به حضرت حق راست میگم. کم کم خواندن و نوشتن یادش دادم و گفتم شما از جزیره مینو برای من بگو. تا اون وقت اسم جزیره مینو رو هم نشنیده بودم. گفت جزیره مینو در گذشته سلبخ نام داشت و بین آبادان و خرمشهر واقع شده و دو شاخه اروند رود هم اون را فرا میگیره. سیستم آبیاری در اونجا با جزر و مد آب انجام میشه و اصلا نیازی به وسایل مکانیکی و تلمبه آب نداریم. در جزیره مینو تا دلت بخواد نخل هست و پرندگان مهاجر اونجا کیف میکنن. البته گراز هم کم نداریم. نیزارهای انبوه و عجیب و غریب جزیره مینو پر از گرازه، پر از حیوانات وحشی است. مگه خری که اومدی مبارزه کنی؟ در بند چهار موقت دو سه نفر هم بودند که به جرم سرقت از چندین خانه دستگیر شده بودند. خط ساواک این بود که در همه بندهای سیاسی چند زندانی عادی هم باشه. اسم یکیشون نصیر بود که بعدها با ما به بند 1 و 7 و 8 هم آمد و اونجا مسئول فروشگاه شد. یک بار به من گفت مگه خری که خودتو به درد سر میاندازی؟ ما باید بریم کشک خودمونو بسابیم، به ما چه ربطی داره که نفت ما رو میبرن و مستشاران آمریکایی در ایرانن؟ کلاه خودمونو بگیریم که باد نبره. تو باید میومدی با من میرفتیم بانک میزدیم. روحانیونی چون عباس سالاری که بعدها سفیر آرژانتین شد و جعفری گیلانی که حدود 30 سال مسئول اول سازمان تبلیغات اسلامی بود هم در بند بودن. کمالی بازجو اوندو و نیز عبدالمجید معادی خواه را مجبور کرده بود همدیگر را کابل بزنن. کمالی خدمت خودشون هم رسیده بود. درخت گلابی چون بار دارد سر به هوا نیست. علی اسپهبودی را هم که بعد از انقلاب به جای داریوش فروهر وزیر کار شد به بند ما آوردند. با سواد و بیریا بود. یک بار صحبت از کتاب اقتصاد ما اثر آیت الله محمد باقر صدر عاملی شد. گفتم آقای اسپهبودی کتاب اقتصادنا حرف تازه نداره. گفت ممکنه برای من و شما تازه نباشی، اما در حوزه‌های علمیه کمتر به اقتصاد اسلامی پرداخته شده. کتاب دیگر آقای صدر هم اسمش هست فلسفتنا، یعنی فلسفه ما. اسپهبودی در شرکت ایران کارتون با آقای عالی نسب کار میکرد. پرسیدم آیا شما مجاهد هستی؟ گفت نه، ولی اونها رو کم و بیش می شناختم و گاه در جلسات نچندان عمومیشون سخنرانی می کردم. با جناخم با محمد حنیف نژاد و سعید محسن خیلی نزدیک بوده و ساواک نیز اینا می دونه. پرسیدم اعدام شده؟ گفت خیر، بهمن سال گذشته دستگیرش کردن و احتمالاً در کمیته یا در همین قصر باشه. او به عبدالرضا نیکبین رودسری اشاره داشت که به وی عبدی هم می گفتن. من ایشان را در بند 1 و 7 و 8 دیدم. بسیار انسان خوبی بود. افتادگیش نشان می داد که برخلاف درختان بیبری چون سنوبر، او چون درخت گلابی پربار بود. بچه ها می گفتن وقتی ازدواج کرد بین او و مجاهدین فاصله افتاد و اونها در جشن عروسیش هم شرکت نکردند. گفته می شد آقای نیکبین غیر از مسئله ازدواج یه جورای موافق انحلال مجاهدین شده بود و بعد هم بالکل فاصله گرفت. من البته این را از خودشون نشنیدم. او از محمد حنیف نژاد و سعید محسن بسیار تعریف می کرد. مدتی هم با سید محمد صدر هم اتاق شدم و شنیدم برادرزاده امام صدر و فرزند آیت الله سید رضا صدر است و دختر عمش همسر سید احمد خمینی است. چهره دکتر سید محمد صدر معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه دوران اصلاحات را که میبینم به یاد اون هم اتاقی سالهای دور بیفتم. انگار او بود. امبوغولیزم یه چیز دیگه است. در بند از ضعف دانش ما گاهی رندانه سوء استفاده می شد. روزی یکی از بچه ها به اسم نصرالله گفت محمد من امروز با امبوغولیزم آشنا شدم و یکی از زندانیان سیاسی را با دست به من نشان داد و گفت از ایشان شنیدم. پرسیدم شاید منظورت امپریالیسم است؟ جواب داد نه امبوغولیسم. خودم هم اول خیال میکردم او امپریالیسم را برای من توضیح میده، ولی تأکید کرد امبوغولیسم یه چیز دیگه است و در رابطه با استعمار معنا میده. گفتم میتونی یه کمی دربارش بگی؟ گفت راستش خیلی سخت بود، ولی در رابطه با استعماره. متاسفانه اون فرد که درس امبوغولیزم داده بود خالی بندی کرده و با سوء استفاده از اون همه شیفتگی که برای دانستن وجود داشت در واقع نصرالله را سر کار گذاشته بود، شوخی هم نکرده بود. اون بیمایگی و بیمزدگی به نظر فانتزی می آمد و من از خودم می پرسیدم آیا فانتزی بخشی از واقعیت است؟ بعدن دانشجوی توضیح داد اگه منظور امبولیزم یا به فارسی امبولی هستش، امبولی گرفتگی یا بسته شدن یک رگ بر اثر حرکت یک لخته خون و یا جسم خارجی دیگه در مسیر گردش خونه و به خود لخته و جسم خارجی هم گفته میشه. این چه ربطی به مباحث سیاسی و استعمار داره؟ در بند ما چندی نفر هم دم پناهگاه شیرپلا دستگیر شده بودن و جرمشون این بود که آگاهانه سیاسی ترین رشته ورزش یعنی کوهنوردی را انتخاب کردن. پناهگاه شیرپلا در کوههای البرز در شمال تهرانه. مسیر اون از سربند، پسقلعه و آبشار دوقلو میگذره و تا قله توچال معمولاً 3 تا 4 ساعت راه داره. بعضی از بازجوها در حوالی شیرپلا کمین میکردن و در میان کوهنوردان به شکار دست میزدن. خدا نکنه شما به قدرت برسید. چندی بعد استاد جلال گنجی را به بند 4 موقت آوردند. یادم هست همه دور ایشان جمع شدند. آقای گنجی عالمی رنج دیده و با سواد بود. من در بندهای بالا که امثال آیت الله لاهوتی و آیت الله انواری بودند نبودم. در میان روحانیونی که در زندان دیدم وی چندین سر و گردن از دیگران بالاتر بود. از ایشان خیلی یاد گرفتم. در بند 4 موقت هر روز صبح به حیات می آمدیم و او به من قرآن درس می داد و مقولاتی چون قسط را می شکافت. همه زندانیان چه مسلمان و چه مارسیس و حتی تک و توک زندانیان عادی که در بند بودن به وی احترام می گذاشتن. ای کاش جامعه ما به سمتی کشیده نمی شد که آقای گنجی و امثال او از پژوهش و نگارش هم باز بمانند و ای کاش اختیار و شأن آدمی و آزادی وی در عمل نیز به رسمیت شناخته می شد و نه فقط با جملات زیبا ادا می گشت. مبارزه آقای جلال گنجی با ستمگران قابل احترام است. او و خانوادهش در این راه بودند. یکی از فرزندانش در همین مسیر جانش را فدا کرده است. اما کاش فرصت داشت و می نوشت. متاسفانه در این 30 سال هیچ پژوهش جدی از آقای جلال گنجی دیده نشده است. اگر شده کجاست؟ در بند یک روحانی بود به نام آقای صبوری. کسانی بودند که در دستشویی می ایستادند و اقرار می کردند. اون روحانی گفته بود اینجا محیط جمعی است و صرف نظر از توهین به ما که بزرگتر از شما هستیم و جای پدر شما هستیم این کار بهداشتی هم نیست. اون زندانی گفته بود آخوند بازی را باید کنار گذاشت، اینجا جای تعصب مذهبی نیست حضرت آقا. جر و بحث پیش می آید و نمی دانم اون روحانی چه کار می کند و چه حرفی می زند که گفته شد جمع آخوند صبوری را بایکوت می کند. احدی با او حرف نمی زد و خیلی خیلی به وی سخت می گذشت. در بند یک نفر بود که می گفتند از فلسطین برگشته است و او با محمود جوادیان که اکنون مدیر حفاری پتروپارس و مجری طرح توسعه میدان نفتی جفیره است هم اتاق بود. به او، به آقای گنجی، به من و به همه اعتراض میکرد به چه دلیل زندان در زندان درست میکنید. از بایکوت کردن بچه ها به شدت عصبانی بود و میگفت چرا رعایت هم دیگر را نمیکنید؟ خدا نکند شما به قدرت برسید، چشم مخالف و منتقد خود را کور میکنید. او تأکید میکرد که به لحاظ نظری هیچ رابطه‌ای و سنخیتی با آخوند صبوری ندارد، اما از حق او دفاع می‌کرد. آرامش و بردباری چراغی در تاریکی. در اون بند آیت الله حسین قفاری و پسرشون هادی، هادی قفاری هم بود. آیت الله قفاری که به مرگ طبیعی در زندان درگذشت و هادی و خواهرشون متاسفانه اخبار غیر واقعی منتشر نمودند، مرد خوبی بود و با اینکه کهولت سن او را کوفته بود، وقت کارگری همه را پس می‌زد و سالن بزرگ بند موقت را به تنهایی تمی کشید. لباسهایش را هم خودش می‌شست. پسرشون هادی پرجوش و خروش بود و صمیمی، اما متاسفانه عمق نداشت و چون احساساتی بود و زود جوش می آورد، زود خوشحال می شد و زود هم ناراحت. او قابل پیشبینی نبود. همه کسانی که یک مرتبه حالی به حالی می شوند همین وضع را دارند و به همین دلیل خطرناکند. مثل چوب بستی می مانند که تخته و الوارش لق است و نمی دونی کی ناگهان زیر پات خالی می شه و فرو می ریزد. آرامش و بردباری چراغی است در تاریکی و بسیاری از ما از دست داده‌ایم. نمی‌خواهم و نباید با دید امروز به وقایع دیروز بنگرم. پنهان نمی‌کنم که او را دوست داشتم، محمد داوود آبادی و به خصوص محمد کجویی را هم دوست داشتم، هرچند ذره‌ای در راه و رسم آنان نبود. هر سه آدم های خوبی بودند و من هیچ واهمه ای ندارم این را بیان کنم. آدم های خوبی بودند، اما افسوس و صد افسوس، تنها نیات نیکو کافی نیست. حرکت بروز ماهیت است و آدمی می تواند به چاه بیفتد و چاه بکند برای دیگران با نیت پاک. چه کنیم که واقعیت‌های خارج از ذهن واقعی است و تمایلات شبه اومانیستی را کنار می‌زند. زمان احکم الحاکمین بود و هست و ماهیت و ادعاها را محک زده است. گذشته پیش درآمد اکنون است. امپریالیسم خوردنی است یا پوشیدنی است؟ با هادی کتاب جاهلیت در قرن بیستم اثر سید قطب را می‌خواندیم و نیز بخشی از تفسیر فی ظلال القرآن که دو جزء اول آن توسط آیت الله خامنه‌ای ترجمه شده بود. در کتاب سید قطب جایی به دیکتاتوری پرولتاریا رسیدیم و معنی دقیق اون را نمی‌دانستیم. واقعش اون روز از هر که در بند پرسیدیم دیکتاتوری پرولتاریا دقیقاً چیست، جز جواب‌های کلی چیزی نشنید. تنها یکی به شوخی و جدی گفت من نمیتونم به شما توضیح بدم، فقط میگم که کاوتسکی فهمید که دیکتاتوری پرولتاریا چیست، اما لنین محکم توی سرش کوبید و گفت مرتد طول سگ خفه شو. ازش خواهش کردم بگو چرا نمیتونی بگی. گفت میخوای به منم گفته بشه مرتد طول سگ خفه شو؟ هادی با چنگیز میانی خوبی داشت. از او خواهش کرد توضیح بدهد، ولی جواب چنگیز هم قانع کننده نبود. خودش گفت من دقیق اینا نمیدونم، اما دوستی دارم که رهبر گروه رازلیق بود به اسم سیامک ستوده، میاد اینجا از او میپرسی. چندی بعد چنگیز به بند دیگه منتقل شد و سیامک را به بند ما آوردن. متاسفانه فرصتی پیش نیامد تا با وی صحبت کنم. سیامک دانشجوی دانشگاه ملی بود و اقتصاد خوانده بود. در گذشته عضو سازمان جوانان جبهه ملی و بعد حزب سوسیالیست های خداپرست و جناح چپ اون جاما بود. رهبر و بنیانگذار گروه رازلیق به شمار می رفت و بسیار هم شکنجه شده بود. اکنون ماهنامه روشنگر را منتشر می کند و از جمله آثارش کتاب تروریسم اسلامی است. برگردیم به دیکتاتوری پرولتاریا. اگرچه رادیکالیزم انقلابی فدایان و مجاهدین فضای سیاسی دانشگاه‌های کشور را فرا گرفته بود و زندان هم از این قاعده جدا نبود، اما در بند ما کسی به درستی نمی‌دونست دیکتاتوری پرولتاریا چی هست و چی نیست. با زیر و بم ماجرای کمون پاریس هم کمتر کسی آشنایی دقیق داشت و هیچ کس متن کامل مانیفست مارکس و انگلس را نخوانده بود. امپریالیسم نقل هر مجلسی بود، اما غالب ما با این مقوله آشنایی دقیق و همه جانبه نداشتیم و نمیدونستیم امپریالیسم خوردنیست یا پوشیدنی. مقولات دینی هم این گونه بود. در اون بند هیچ کس مضمون مباحثی چون قصاص را کند و کاو نمی کرد، روی اون دقیق نمی شد و چند و چون اون چی اقتصاد اسلامی نامیده می شد روشن نبود. حوادث واقعه و باز بودن باب اجتهاد حلوا حلوا می شد، اما هیچ کس به فراست نمی افتاد که چرا در منابع فقهی از سطوح اولیه مثل لمعه و شرایع و مکاسب تا کتب اجتهادی بالاتر چون حدائق و جواهر به اندازه یک ورق راجع به حقوق بشر بحث نشده است. زندانیان سیاسی زمان شاه بهترین و پاکترین فرزندان مردم ایران بودند و بیشتر آنان همه چیز خود را در کفه اخلاص گذاشتند و از جان و جوانی خود گذشتند، اما انگار همه سوار قطاری بودند که معلوم نبود کجا می رود آن قطار.
گرونه لاند فلورس کس گستا میا پچینی تا کسی Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chiquita, a donde vivo yo.
Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño.
Amores bien de